کتاب فکتفولنس اثری از هانز روزلینگ، فصل سوم، غریزه خط مستقیم. سلام، من کوروش هم و میخوام با شما در مورد سومین غریزه‌ای که هانز با ما در میون گذاشته صحبت کنم. تا اینجا با دو غریزه آشنا شدیم که باید اونا رو کم کم از بین ببریم، ولی غریزه خط مستقیم رو باید همینجا قیچیش کنیم، بندازیم دور. فرض کنید کسی سنگی رو به طرفتون پرتاب میکنه. مغز شما به طور غریزی خط مستقیم سنگ رو در نظر میگیره و به بدنتون دستور میده جا خالی بدید. این مثالی از غریزه خط مستقیم تو فیزیک ماست. اگه نمودار رشد جمعیت جهان رو جلوتون بذارن، میبینید که روندش افزایشیه. این غریزه اینجا مغزتون دستور میده تو دید ناخودآگاهتون جهت حرکت این نمودار رو امتداد بدید و به شما القا میکنه که خب آره، همین جوری با همین الگو قرار نمودار بیشتر و بیشتر بشه، جمعیت بیشتری رو نشون بده. اینجا ما هیچ تحقیقی نکردیم درباره جمعیت. شاید اصلا ما تو دوران اوج جمعیتی باشی. از این به بعد غیر جمعیت حالا یا متعادل شه یا کم شه. از این به بعد بنا بر فلان دلیل که کارشناساش میدونن، غیر جمعیت کم و کمتر بشه. پس اینجاست که از این غریزه کمک گرفتن به دردمون نمیخوره، ولی وقتی سنگی به طرفتون پرتاب میشه، بله، بیاد از غریزه خط مستقیم استفاده کنید. پس این یه سوء برداشته که بگیم جمعیت جهان همینطور رو به افزایشه. ولی اشکالش کجاست؟ حق با شماست. جمعیت جهان رو به افزایشه، ولی کلمه همینطور کارو خراب میکنه. سرعت رشد جمعیت بالا پایین داره. اجازه بدید با هم یه نمودار ساده رو بررسی کنیم. یه دقیقه اگه پادکستتون رو دور تون گوش میدین، برش گردونید. کلاً هم یه تیکه تمرکز کنیم، یه تیکر با هم درک کنیم. کل مفهوم این اپیزود تو این چند ثانیه خلاصه میشه. 50 سال پیش حدود 1 میلیارد کودک روی زمین بودن. 25 سال پیش 1.5 میلیارد شدن. امروز 2 میلیارد شدن. حالا بگید 50 سال دیگه چه اتفاقی میفته؟ با منطق خط مستقیم راحت میتونیم محاسبه کنیم هر 50 سال 1 میلیارد به جمعیت کودکان اضافه میشه. پس تا 50 سال دیگه 3 میلیارد کودک خواهیم داشت. اینجا این غریزه با کمک هوش و ریاضیات بهتون کمک کرده تا چیزی رو پیش بینی کنید. حالا بحث هم همینه. مگه ما اصلا سوال امتحان نهایی ریاضیاتتون کردیم؟ اصلا قرار نیست همه چی طبق الگو و ریاضیات و اینا تو جهان پیش بینی بشه. فرضاً قرارت فردای بحران اقتصادی پیش بیاد، خانواده ها بخوان هزینه هاشون رو مدیریت کنن، میگن خب این چند سال بحرانه و وقتی نیست که مثلا ما هزینه بچه بدیم، چون غیر منطقی هزینه بیمارستانش میره بالا، داروش میره بالا، پوشکش میره بالا، لوازم حالا اتاقش میره بالا، منطقی نیست، میذاریم 5 سال دیگه، چند سال دیگه. با توجه به شاخص هایی که محققا و کارشناسای سازمان ملل به این نتیجه رسیدن که ما تو سال 2050 همون 2 میلیارد کودکمونو تا سال 2100 هم حفظ میکنیم و هیچ خط مستقیمی در کار نیست. چرا؟ یکی از مهمترین دلیلاش اینه که عمدتاً تعداد فرزندان به ازای زنا به شدت رو به کاهشه. ما وارد دنیای مدرن شدیم. مثلا تو سال 1948 به طور متوسط هر خانواده‌ای 5 تا فرزند داشته. ولی امروزه این عدد داره از 2.5 کودک هم میاد پایین تر. حالا چرا مدرنیته این کار با ما کرده؟ قدیما خانواده های فقیر خیلی زیاد بودن. حتی تو کشورهای مثل فرانسه و انگلیس اون موقع مثل خانواده های فقیر امروزی فکر میکردن که بچه های زیادی به دنیا بیارن تا اونا بیشتر کار کنن و زودتر ما را از بدبختی نجات بدن. مثلا اگه کشاورز بودن میگفتن خب بیشتر بچه بیاریم، نیروی کار بیشتری داشته باشیم تا خروجی محصولاتمون با کیفیت تر و بیشتر باشه، درآمد بیشتری هم داشته باشیم. ولی کم کم که فقر از خانواده ها برکشید و در نهایت ما به جهان امروزی رسیدیم، این ریشه تفکر خب دیگه داره از بین میره و بعدا خانواده ها ترجیح میدن کمیت رو بیارن پایین تر، کیفیت رو ببرن بالاتر، تمرکزشون رو بذارن رو پرورش دوتا بچه، این دوتا رو مدرسه های بهتری بفرستن، رو این دوتا سرمایه گذاری میکنن. پس این میانگینه داره میاد پایین و کودک های ورودی به سیستم داره کم میشه. پس دیگه اون پیشران جمعیت ما وقتی داره کم میشه، این اتفاقی که میفته جمعیت کودکان قراره همین بمونه. هر روزه کشورهایی هستن که خودشون هم بالا میکشن، مثل هند که جمعیت زیادی داره و روند کاهش تعداد خانواده تأثیر روی جمعیت کل داره. پس نکته‌ای که یاد گرفتیم الان تو اوج تعداد کودکانیم و همین اتفاق درباره جمعیت هم میفته. جمعیت ما از 8000 سال قبل از میلاد تا الان یه رشد عجیب غریب داشته، جوری که میشه سرعت رشدش رو با باکتری مقایسه کرد. همه هی میگن انقلاب تکنولوژیک نزدیکه. خب اینم به قول نسیم نیکولاس طالب یکی از قوهای سیاه آپدیت شدن نسل انسان است. یعنی چیزی که ما بهش فکر نکردیم که اتفاق میفته ولی در پس چیز دیگه رخ میده. اصلا حال کنید با همین جمله کل کتاب قوی سیاه 340 صفحه‌ای هم براتون خلاصه کردم. حالا بریم سراغ اعداد و ارقام. دیگه سوالی نمی‌پرسم، میرم سراغ اصل مطلب. جمعیت الان زمین 7.6 میلیارد نفره. اگه می‌خواستیم با غریزه خط مستقیم تا 2100 پیش‌بینی کنیم، یه چیزی حدود 15 میلیارد نفر می‌شدیم. اما بر اساس تخمین کارشناسای سازمان ملل، قرار این عدد به 11 میلیارد برسه نه 15 میلیارد. برمیگردیم به حرف اولی که زدیم. گفتیم جمعیت رو به افزایشه، نه همینطور رو به افزایشه. بر اساس ایدئولوژی بالا، کم شدن تعداد فرزندان خانواده یکی از عوامل کاهش سرعت رشد جمعیته. پس جمعیت کودکان فعلی تا چند سال دیگه وارد جامعه بزرگسال میشن و کودکان تو نسل بعد به دنیا میان که به رشد جمعیت بیشتر از پیش اضافه نمیشن، چون فقط دارن جایگزین میشن. دلایل دیگه هم هست که تو کتاب، حالا شاید براتون جالب باشه ولی به همون اندازه که جالبه به همون اندازه هم پیچیده است و نمیتونیم زیاد بسش بدیم. چیزی که ما یاد گرفتیم اینه که رشد هر نموداری نباید یه خط مستقیم رو طی کنه. نمودارهایی مثل تعداد کودکان واکسینه شده در سال روند اسمانند دارن، از صفر با شیب کم تا یه حدی مثل 10% میاد، یه دفعه ناگهانی رشد میکنه به سمت نزدیکای صد و به زور داره میل میکنه به صد. یه مثال رایج، آقا همین واکسن کرونا، اون اوایل اگه میدیدید مثلا واکسن‌های تزریق شده نسبتش به جمعیت، اون اوایل به زور داشت خودشو میرسون به 10% جمعیت کره زمین. خط تولید واکسن که راه افتاد و همه گیر شد و دولت‌ها خریدنش، یه دفعه رشد نمودار تو چند ماه 90% مثلا زیاد شد، نزدیک شده به 90%. سرعتش خیلی یه دفعه زیاد شد و بعد دیگه میخواد کم 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 خودش رو برسونه به 100% جمعیت که نمیتونه، چون یه سری قبیله ها هستن که خیلی سخت میشه بهشون واکسن رسوند، یا یه سری ها هستن که اصلا دسترسی بهشون نداریم که بخوایم واکسن بهشون برسونیم. پس این یک مدل نمودار بود. نمودارهای منحنی برآمده و خط دو برابر هم از مدل‌های دیگه است که رشد دو برابری رو تو مدرسه یاد گرفتیم دیگه، نمودارهایی که نمایی صداشون میکنیم. یه جور مستقیم زیاد نمیشن، یه دفعه یه شیبش زیاد میشه و میره تا آسمون. پس برای کنترل این غریزه باید بدونیم که الان کمتر نموداری خط مستقیمی رو طی میکنه و باید با سیستم انواع نمودارهای منحنی آشنا بشیم. چرا؟ چون اینا احتمال خطای ما رو میارن پایین. طبق رسممون بریم تمام چیزایی که از این بعد واقع نگری رو یاد گرفتیم مرور کنیم. واقع نگری یعنی تشخیص بدیم که یه خط همینطوری مستقیم ادامه پیدا نمی‌کنه و نمودارهای مستقیم به ندرت پیدا میشن. موقع تحلیل آمار و ارقام فرضمون رو بر این بذاریم که اینا لزوماً نباید مستقیم برن بالا. اگه سر پای این قسمت رو گوش دادین ممکنه یکم مفهومش براتون گنگ باشه، چون بحث بالاخره نموداره و نیاز دارید مثلا مثل یه جایی مثل کتاب ببینید این نمودارها رو ولی الان من دارم سعی میکنم با حرف زدن یه کاری کنم شما این نمودارا رو تو ذهنتون تجسم کنید. حالا الان میخوام این پادکست رو تموم کنم با یه مثال. شاخص بورس، قیمت بیت کوین، نمودار دلار، اینا همه از اون نمودارایی هستند که هر کی میبینتشون میگه بخریم، چون به نظر میاد با همین خط مستقیم قرار رشد پیدا کنه. پس این ناخودآگاه وقتی یه نمودار الکی رو ما میبینیم تو ذهنمون شکل میگیره که آره این قیمته بعد مستقیم همینجوری با همین امتداد بره رشد کنه، میایم پولامونو میریزیم تو این بازی. ولی همونجاست که گول هوسامونو میخوریم و اینا همه از اون نمودارایی هستند که همه میگن بریم بخریم چون به نظر میاد قیمت باید تو امتداد همین خط مستقیم رشد کنه و با همین چیپ رشدشو ادامه بده، پس چرا ما نریم از این سود بگیریم؟ ولی این همونجاست که همه پولاشونو میارن تو این مارکت ها مثل بورس، بیت کوین، دلار، همونجا گول هوساشونو که خوردن تازه میفهمن یه مقوله‌ای هست تو این بازارهای مالی به اسم تحلیل تکنیکال و اینا باید سر یه قیمتهای دیگه این رشدشون رو تموم کنن. ولی مردمی که از رو هوس اومدن گیر این غریزه‌شون میافتن. پس بریم یه استراحت کوتاه کنیم تا غریزه بعدی یعنی ترس.